أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین وجه از وجوه تصویر جامع علل قول به صحیح وجهی است که امام رحمت الله علیه بیان کرده اند. ایشون به طور کلی ضمن این که می‌فرماید تصویر جامع علل قول به صحیح و علل قول بالاعم از اموری است که فائده‌ای بر اون مترتب نمیشه، اما در این حال تصویری را برای جامع علل قول به صحیح ارائه کرده است. گفتیم ابتداءً امام رحمت الله علیه مقدمه ای مشتمل بر چهار مطلب ذکر می کند. مطلب اول این بود که صحت و فساد از عوارض وجودند نه ماهیت، یعنی هنگامی که ماهیت به مرحله تحقق و تقرر و عینیت برسد، آنگاه موصوف به صحت و فساد میشه و الا در مرحله تقرر ماهوی نه صحیح و نه فاسد. مطلب دوم این که تقابل بین صحت و فساد، تقابل تضاد، و خود این شاهد بر این است که صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص نیست، چون تقابل تمامیت و نقص تقابل ملکه و عدمه. مطلب سوم این که ما نمیتوانیم بین صحت و فساد که تقابلشون، ما نمیتوانیم صحت و فساد را که تقابلشون به نحو تضاده از امور اضافیه بشماریم. یعنی یک چیزی بالاضافه الى شیء صحیح باشه، بالاضافه الى شیء آخر فاسد باشه. در امور اضافیه این امکان داره که یک چیزی عرض به حضور شما نسبت به امری عهد المتضایفین باشه، نسبت به امر دیگری متضایف آخر باشه، اما در متضادین این چنین نیست. نمیشه مثلا یه چیزی نسبت به یک شیء سیاه باشه نسبت به شیء دیگر سفید باشه، چون بین سیاهی و سفیدی تضاده، معنا نداره. ما متضادین را این چنین از امور اضافیه بدانیم. مطلب چهارم هم این بود که اجزا به طور کلی داخل در محل نزاعن، اما یک قسم از شرایط فقط داخل در محل نزاعه، دو قسم دیگه از محل نزاع خارجن. اون هم شرایطی که امکان اخذ در متعلق امر دارند و شارع هم اونها رو اخذ کرده. این قسم از شرایط در محل نزاع داخلن، اما دو قسم دیگه اونهایی که اصلا امکان تعلقشون، امکان اخذشون در متعلق امر نیست و اونها که امکان اخذشون در متعلق امر هست ولی اخذ نشدن، اینها از محل نزاع خارجن. خب این مقدماتی است که این مطالب چهارگانه ای است که در ضمن مقدمه امام رحمت الله علیه اشاره کردند. حالا بریم سراغ اصل مدعا و مطلبی که امام در تصویر جامع علل قول به صحیح بیان کردند. به طور کلی امام می‌فرماید ما در مورد ماهیات یعنی مرکبات، حالا الفاظی که برای مرکبات وضع میشند به چهار صورت قابل تصویره. خوب این بحث رو دقت کنید و استفاده‌ای که ازش میخواد بشه. یعنی در مرکبات حقیقیه و اعتباریه هر دو این مسئله قابل تصویره. گاهی از اوقات یه لفظی را برای مرکب در نظر میگیرن و قرار میدن که در این مرکب هم ماده و هم هیئت خاصی مورد نظره. کوچکترین تغییری در ماده یا هیئت منجر به مجازیت خواهد شد. یعنی اصلا لفظ وضع شده برای هیئت معینه و ماده معین. اگر یک جزء از مواد، یک کیفیت از صورت تغییر بکنه، حالا چه کم بشه چه زیاد بشه، اینجا دیگه اطلاق لفظ بر این مرکب تغییر یافته اطلاق مجازی است. اینقدر اهمیت داره حفظ ماده و عرض به حضور شما هیئتش. در بعضی از موارد هیئت معین ملاحظه میشه اما ماده مخصوصی مورد نظر نیست. یعنی لفظ وضع میشه برای چیزی که دارای این هیئت باشه، شکل خاصی مورد نظره. حالا ماده معینی مورد نظر نیست. گاهی عکس این صورته، یعنی ماده معین مورد نظره اما صورت معینی مورد نظر نیست. علی ای حال برای مرکباتی که دارای ماده و صورتن، چه در حقیقیات چه در اعتباریات، این چهار حالت متصوره که تارتن ماده و هیئت معین در مرکب لحاظ میشه و لفظ برای اون ماده و هیئت معین قرار داده میشود، تارتن لفظ برای ماده معین دون الهیئت المعینه، و ثالثتن لفظ برای هیئت معین دون المادت المعینه، و رابعتن برای معنا و مرکبی که نه ماده مخصوصش، ماده مخصوصی در اون مورد نظره و نه هیئت معینی مورد توجهه، فقط به اون غرض و فائده و اثری که بر اون شی مترتب می شود توجه می شود. مثلا این در مورد بسیاری از صنایع که امروز در دنیا، حالا در حقیقیات داریم بگیم، در مرکبات حقیقیه روز به روز مواد و هیئات تغییر میکنه اما الفاظش تغییر نمیکنه. مثلا لفظ اتومبیل، لفظ ماشین، شما از اولین مصنوعات مربوط به اتومبیل و ماشین نگاه کنید، مادتن و هیئتن تا امروز که با انواع و اقسام مواد و هیئات ساخته میشه، ببینید چندین رقم و چندین نوع اتومبیل و ماشین داریم. لفظ اتومبیل، لفظ ماشین وضع شده برای یه حقیقتی که مثلا غرضش حرکت دادن راکبینه، نقل و انتقال راکبینه. این اثر رو اتومبیل داره، چه اتومبیل عرض به حضور شما مال 50 سال قبل، چه اتومبیلی که آخرین مدل در مثلا کارخانه های خاص ساخته شده باشه، چه قیمتش 1 تومن باشه چه 2 میلیارد تومن که الان هست، ظاهرا ماشینای اینجوری میگن انقدی هست. غرضش چیه؟ غرضش نقل و انتقال راکبین بر این وسائل نقلیه است. خب اینجا نه هیئت معینی درش لحاظ میشه نه ماده معین. در اکثر مصنوعات بشری در مرکبات حقیقی اینجوریست. خانه، الان شما ببینید خانه، لفظ خانه دار از اون ابتدا که به اصطلاح انسانهای بدوی و اولیه در غارها زندگی میکردن تا الان با این همه تفاوتهایی که از نظر هیئت و ماده در محل سکونت آدمی پدید آمده، اما هیچ کدام باعث نشده لفظ دار تغییر بکنه. به همه اینا میگن خانه. این لفظ وضع شده برای چیزی که نه هیئت معین و نه ماده معینی مورد نظر نداره، بلکه اونچه که مهمه حفظ غرض و اثری است که مترتب بر این معنا میشه. اون وقت حالا عنایت بفرمایید، با توجه به این، این در مرکبات اعتباری هم همینطوره. امام رحمت الله علیه می‌فرماید به طور کلی مرکبات اعتباری اگر مشتمل بر هیئت و ماده خاصی هم باشن، اما یمکن که این هیئت و ماده در مقام وضع به نحو لا به شرط لحاظ بشن، نه اینکه اینها را لحاظ کنند به نحو لا به شرط. خوب دقت کنید، فرق بین لحاظ به نحو لا به شرط یا عدم اللحاظ. یه وقت ما لحاظ لا به شرطی رو مورد نظر میگیریم، یعنی چی؟ یعنی قید عدم مثلا هیئت معینه یا ماده معینه رو تو معنا قرار میدیم. مثلا میگیم لفظ صلات وضع شده برای عملی که این اثر را دارد، مقیدن به قید عدم تعیین الماده و عدم تعیین الهیئه. اینجا عدم هیئت خاص و عدم ماده خاص به نحوه لا به اصطلاح جزئی از موضوع الله قرار داده شده. قید عدم تعیین هیئت و ماده میشه جزء موضوع الله، اما یه وقت به نحو دیگری لحاظ میشه، یعنی به نحو دیگری تصویر میشه. میگیم لفظ صلات وضع شده برای عملی که مثلا این اثر رو دارد، همین دیگه نسبت به ماده و هیئت خاص اصلا هیچ لحاظی نشده، قیدی برایش ذکر نشده، حتی قید عدم معین بودن ماده و هیئت. پس فرق بین این دوتا، یعنی این که معنا در مقام وضع به نحو لا به شرط لحاظ بشه یا نه معنا تصور بشه به قید لا به شرط بودن، یعنی لا به شرطیت جزء موضوع الله و معنا قرار بگیره. یه وقت ببینید فرق شما، حالا این من باز برای این که مثال بزنم برای این که روشن بشه، یه وقت میگید رقبه، ها این رقبه چیه؟ مطلقه، یعنی نسبت به قید ایمان و کفر لا به شرطه. این لا به شرطیت جزء معنای رقبه نیست. یه وقت میگید چی؟ رقبه یعنی کنیزی که مقید به عدم کفر است و مقید به عدم ایمان است، یعنی عدم الکفر و عدم الایمان رو جزئی از اوضوع الله قرار میدید. بین این دوتا خیلی فرقه. اون چه که در مرکبات اعتباری لحاظ مورد نظره اینه که هر مرکب اعتباری که بالاخره خالی از ماده و هیئت نیست، همطور که مرکبات حقیقی اینجوری هن. شما یه مرکب حقیقی رو نمیتونید پیدا کنید که نه هیئت داشته باشه نه ماده، بالاخره هیئت و ماده دارن. اما مهم اینه لفظی که شما میخواید وضع کنید در مقام وضع نسبت به هیئت و ماده هیچ لحاظی صورت نمیگیره. یعنی نه هیئت مؤیدی مد نظره، نه چی؟ نه ماده مؤید. خب فقط میگه آقا یه چیزی داشته باشیم ما که ماده و هیئت داشته باشه، حالا هر جوری، یعنی یه صورتی داشته باشه یه اقوال و افعالی داشته باشه، حالا صورتش هر جوری میخواد باشه، افعال و اقوال هر چی میخوان باشن، هیئت عبادت داشته باشه. پس مرکب اعتباری مثل لفظ صلات در واقع وضع شده برای چیزی که نه هیئت معین دارد و نه ماده معین، اما این اثر را و این عرض به حضور شما فائده را ها داره که مثلا اون غرض مورد نظر بر مترتب بر اون عبادت به دنبال او میاد. حالا اون غرض میتونه مثلا فحشاء، نهی از فحشاء و منکر باشه، میتونه معراج به اصطلاح مؤمن باشه و امثال اینها. علی ای حال طبق این بیان لفظ صلات وضع شده برای یک مرکب اعتباری شرعی که نه ماده معینی درش مدخلیت داره، یعنی نه قرائت، نه رکوع، نه سجود، نه اقوال خاصی درش مدخلیت داره و نه هیئت معینی مثل قیام، قعود، جلوس، اونچه که در صلات وجود داره. پس اگر ما موضوع له لفظ صلات را این دانستیم، این هم در نمازی که شخص عالم مختار میخواند محققه، هم در نمازی که شخص غریق میخواند. منتها فقط عنایت بفرمایید شرایط اینجا بعضی مثل طهارت، بعضی مثل قصد قربت. بالاخره قصد قربت یکی از شرایط نمازه، طهارت و با وضو بودن یا با تیمم بودن یکی از شرایط صحت نمازه. نماز بدون قصد قربت نماز نیست، نماز بدون طهارت، نماز بدون وضو، نماز صحیح نیست. خب لفظ صلات وضع شده برای یک مرکب اعتباری که دارای هیئت خاص و ماده معین نیست، نه از کار و اقوال خاصی درش معتبره و نه فعل و هیئت معینی درش دخالت داره. خب این اگر باشه، عرض به حضور شما، این به یه معنا هم بر صحیح هم بر عام از صحیح و فاسد منطبقه. کسی که نماز بخونه بدون وضو، بدون قصد قربت، یه هیئتی هم دارد، یه ماده‌ای هم داره، اینم بالاخره از نظر عرف متشرعه عنوان صلات برش صادقه. اما اون چه که اینجا به عنوان تصویر جامع علل قول به صحیح ما میخواییم عرض بکنیم، یعنی امام رحمت الله علیه بیان میکنن، خوب دقت کنید، فقط این جهته که این صلات از دید صحیحی ها، لفظ صلات از دید صحیحی ها لا تنطبق الا علی الافراد صحیح من الصلات. خب ما چطوری میخواییم به این جامعه اشاره کنیم؟ اون جامعی که مورد نظر صحیح هاست، که در واقع نه ماده معینی داره نه هیئت معینی داره، خب این با چی میخواد اشاره بشه؟ میگه ما یک لفظ واحدی رو انتخاب میکنیم که این فقط اشاره به این افراد نماز صحیح میکنه، چون ما یه جامعه حقیقی که در واقع مؤلف از جنس و فصل این حقیقت و مرکب اعتباری باشه نداریم. خب اون عنوان چیه؟ اون عنوان عرضی، اون چیزی که میخواد جامعه عرضی بین افراد باشه چیه؟ مثلا میگیم العبادت الخاصه، العبادت الخاصه این یک عنوانی است که بین همه افراد صحیح از نماز مشترک، همطور که شما در مورد دار میگید المسکن الخاص، المسکن الخاص بر این آپارتمان های پیشرفته و با امکانات فوق العاده امروز یا خانه های امروز صدق میکنه، اون خونه های چوبی هم که انسان های اولیه با چوب و برگ و درخت میساختن بر اونم محل سکونت خاص. یا در مورد اتومبیل و ماشین میگیم المرکوب الخاص، چیزی که انسان بر او سوار میشه و حالا خصوصیت هم داره، مثلا خصوصیت اینشه که تند حرکت میکنه نسبت به چهار پا و نمیدونم عرابه و امثال اینها. در مورد صلات هم همینو میگیم، میگیم العبادت الخاصه. این العبادت الخاصه هم بر نماز قرغا صدق میکنه، هم بر نماز عالم مختار و هم نماز عید، نماز مثلا جمعه و امثال اینها. پس جامعی که علی القول به صحیح با ملاحظه اون مقدمات امام تصویر میکنن و ارائه میدهند، این است که صلات و امثال اون وضع شدن برای هیئت لابشرطی موجود در فرائض و نوافل. اون چیزی که عرض به حضور شما در نماز واجب یا نماز مستحب شکسته و تمام، شخص مریض، شخص سالم، در همه اینها وجود داره اون به اصطلاح هیئت لابشرطی، یعنی لابشرط از تعیین ماده و هیئت.
اگه اشکال ماده در همین که فرمونیست که فقط در
حالا نه، حالا اشکالشو عرض میکنیم، حالا اصل یه بی اشکال هم نیست. ببینید ما همین تصویر رو که مثلا در باب صلات گفتیم، در باب سایر عبادات رو، در باب سایر عبادات هم میتونیم عرض بکنیم. چون خصوصیت لابشرطیت از هیئت و ماده مورد نظره، یعنی نسبت به این جهت لحاظ خاصی صورت نگرفته، یه هیئت لابشرطی، یه هیئتی که به نحو لابشرط لحاظ شده، یعنی یک عبادت مخصوصه که این عبادت مخصوصه حالا توش ذکر و قرآن و رکوع و سجود و امثال اینها هم هست. لذا اگه دو رکعت هم باشه صدق صلات برش میکنه، چهار رکعت هم باشه صدق صلات برش میکنه. فقط بله، ممکنه مثلا در مورد صلات غرقا نشه این حرف رو زد. بعضی از مراتبش که مثلا صلات غرقا باشه، شاید اونجا عرض به حضور شما ما نتونیم این ادعا رو بکنیم، اما در مورد بقیهش این حرف وجود داره. فقط یه فرقی هم امام اشاره میکنن بین این مرکب اعتباری با اون مرکبات حقیقیه، که در اینجا یه نحوه تزییقی از حیث مواد ما داریم، یعنی از تکبیر تا تسلیم بالاخره یه محدودیتی داره. ما اینجور نیست که هر ماده‌ای رو دلمون بخواد تو این هیئت بتونیم وارد کنیم، به خلاف مرکبات حقیقی که اونها عرض به حضور شما چنین محدودیتی درش نیست. حالا ممکنه این از تکبیر تا تسلیم یه خورده کم و زیاد بشه فی الجمله، اما دیگه خیلی نمیتونیم اضافات در اینجا داشته باشیم به خلاف مرکبات حقیقی. علی ای حال اون چه که اینجا به عنوان تصویر جامع میتونیم عرض بکنیم اینه. حالا این البته خالی از اشکال نیست، حالا این رو هم عرض میکنیم، یکی دو تا اشکال رو خود امام رحمت الله علیه بهش اشاره کردن. اصلا باید ببینیم آیا حقیقتا این تصویر از جامع با تصاویری که سابقا ما گفتیم فرقی داره یا نه، انشاءالله این تمام بشه دیگه بریم سراغ تصویر جامع علل قول بالعام، اون بحث رو هم سریع‌تر ازش بگذاریم و انشاءالله سراغ ادله بریم و بتونیم امسال بحث صحیح و عام رو تمام کنیم انشاءالله. که این حالا عبارت امام خواستید ملاحظه بفرمایید، مناهج الوصول جلد 1 صفحه 155 تا 158 و همچنین تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 75 تا 78.